الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قرار شد که هر بحثی و هر بیماری که مطرح میشه بر اساس قلبه خلط بشناسیمش، یعنی حتی بیماری ها و مشکلاتی مثل شپش، مثل انگل، اینها هم باید ببینیم که ریشه خلطیش چی بوده و مزاجی بررسی کنیم بیاییم جلو. نگاه اخلاقی اولا ترس آدم رو نسبت به بیماری می‌ریزه. بارها و بارها شده افراد میان میگن ما تو گردنمون، تو سرمون قده در مورده، رفتم دکتر گفته باید نمونه برداری کنیم بفرستیم فلان کشور بریم بدخیم خوشخیم چی میدرمانی فلان. مثلا میگم بابا بلغمه، تمام این قده هایی که تو گردن و تو سر ایجاد بشه اینا بلغم هستن، ترسی نداره که. نگاه اخلاقی ترس انسان رو میریزه و این ترس نداشتنه عامل درمان هست. تو بحث قلب عرض کردیم خدمتتون، اگر کسی قلبش سرد بشه و ضعیف بشه بیماری غلبه پیدا میکنه، ولو اون بیماری زکام باشن که بیماری نیست، درمانه، اما با همین زکام الان دارن آدم میکشن با ترس. پس این نگاه رو داشته باشید. طرف میاد میگه مثلا فیستول دارم، بواسیر، اینها نگاه اخلاقی اگر داشته باشید برای ما خیلی فرقی با واریس نمیکنه، با خار پاشنه میگیم همه از سوداست دیگه. پس یه نسخه مشترک خیلی اوقات میتونه 10 بیماری رو درمان کنه، چون ریشه مثلا 10 بیماری سوداوی داره. یک باسور هست، یک ناسور در روده، بیماری های روده رو میخواییم مطرح کنیم. باسور جمعش میشه بواسیر، ناسور همون فیستول یا همون آبسه مقعدیست. خب حالا چی هست این بیماری ها؟ ببینید بواسیر که خودش دو نوع هست، یا حالا هموروئید بهش میگن، هموروئید انگلیسیشه، بواسیر فارسیشه، فرقی نمی کنه. یک بواسیر داخلی هست، یک بواسیر خارجی. بواسیر داخلی که شخص دچار خونریزی میشه، خونه غلیظ هم میاد، ولی خب خیلی وقت شاید درد نداشته باشه، بعضی وقت هم ممکنه درد اینها داشته باشه، خون سیاه و غلیظ خارج میشه. بعضن به این بواسیر ماده هم میگن، مهم نیست اسمش، اصلا مهم جنسشه که ببینیم که از چه خلطی داره ایجاد میشه. بواسیر خارجی که حالا بهش بواسیر نر هم میگن یا بعضن ساچمه‌ای هم میگن، باز اسمش مهم نیست برای ما، درد و تورم در ناحیه مقعد هستش. خون بواسیر خون سوداوی است، یک خون بسیار غلیظ و سیاه و مسموم. این خون رو به هیچ عنوان نباید با چیزهایی مثل قابضات مثلا جلوش رو گرفت، نباید این خون رو بند آورد. بستن خون بواسیر جلوی خروج آلودگی ها رو میگیره، یعنی این سودا داره تخلیه میشه، میان لیزرش میکنن. آیا جلوی تولید سودا رو گرفتن؟ جلوی خروج رو گرفتن. عرض کردم تو همه درمانهاشون تا جایی که بنده بررسی کردم همش حبس میکنن، عامل بیماری رو تو بدن حبس میکنن. عامل بیماری رو تو بدن حبس میکنن و بعد از یه مدت همین بواسیر تبدیل به فیستول میشه. من دیدم بیمارانی که اومدن پیش ما گفتن که یه بار، دو بار، سه بار ما عمل جراحی کردیم لیزر کردیم، یا اون بواسیر دوباره برگشته خونریزیش یا شده فیستول. فیستول چیست؟ فیستول یا حالا در عربی بهش میگن ناسور یا بهش میگن آبسه، قده تیره رنگ نزدیک مقعد همراه با چرک و خونابه و درد لگن. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ این قده تیره رنگ از داخل روده یک رگی باز میشه، وقتی بواسیر رو جلوشو میگیرن خونریزیشو میبندن، یک رگ دیگه ای از داخل روده بزرگ باز میشه به سمت اطراف مقعد یا داخل ران، و اون وقت چرک و خونابه و خون کثیف و سودا رو از اون رگ شروع میکنه خارج کردن. بدن نیاز به تخلیه داره، اینا جلو تخلیه رو میگیرن، یه راه دیگه خودش باز میکنه. فیستول رو چه کار میکنن؟ دوباره میگن بیا جراحی کن و دوباره جلوی خروجش رو میگیرن. خون بواسیر که حکما گفتن امان از سرطان، مالیخولیا و جذام هست، این ستا اوج بیماری های سوداویست دیگه. جذام بیماری سوداوی سختی، سرطان که آنها بدترینشه، مالیخولیا هم همچنین. این یه نوع تخلیه است، هیچ کاری نداره با قابضاتی مثل گلنار، مازو، پوست انار و صدها قابض دیگه. یه آبزن به طرف میگی بشینه تو لگنی که مثلا فلان گیاه رو تو جوشوندن، نیم ساعت یک ساعت بشینه خونریزی بند میاد. هیچ وقت ما این کار رو نخواهیم کرد، به هیچ بیماری هم نمیگیم. چرا؟ چون میگیم شیر ورودی بازه، بذار خروجی هم فعلا باز بشه. ما شیر ورودی رو میبندیم، خروجی رو اصلا هیچ کاری نداریم، خود به خود بند میاد. پس حواسمون باشه که مکانیزم درمان در طب ما کلن تخلیه است. جلسه اولو ما اختصاص دادیم به تخلیه ها، که تخلیه ها رو بشناسیم و باهاش آشنا باشیم. پس تو بحث درمان، اصل درمان چی بود؟ اول باید ببینیم چرا ایجاد شده و خیلی کنکاش کنید در زندگی بیمار. گاهی اوقات طرف میگه من نه مرغ میخورم، نه روغن مایه، نه پیتزا، نه فست فود، نه نوش، هیچ چیز. ممکنه فقط روزی یه لیوان قهوه میخوره، گاهی اوقات فقط یه چیزه، یه لیوان قهوه خورده در طی مثلا 7 سال، 8 سال، 10 سال این سوداها جمع شده، حالا داره تخلیه میشه. ممکنه فقط یه چیز باشه، مثلا فلافل خورم، خودم مغازه دارم، تو روزی یه دونه فلافل میخورم. این خیلی نکته مهمیه که عامل بیماری باید پیدا بشه. مصرف انجیر خشک حداقل روزی 10 تا، برنج سبوسدار. خود برنج به تنهایی درمان بواسیر هست و یکی از خیانت‌هایی که شد اینه که سبوس رو از برنج و گندم گرفتن. برنج و گندمت اگر سبوس دار باشه اصلا این بیماری ها نمیاد سراغه. برنج سبوس دار خودش درمانه. امام صادق علیه السلام میفرماد ما برنج رو ذخیره میکنیم برای بیمارانمون، خیلی ارزشش از گندم بیشتره. گندم رو همیشه هر روز میخوریم، برنج رو چون کم بوده در مدینه، در عراق زیاد بوده، حضرت میفرماد ما تو مدینه هستیم، برنج خب برامون هدیه میارن، این برنج رو ذخیره میکنیم که وقتی به کسی مریض شد بهش برنج بدیم. قدرش رو بدونیم که یک ماده غذایی فوق‌العاده عالی هستش. زالوی موضعی تو بحث فیستول حتما باید باشه. تو بحث بواسیر حالا گاهی اوقات شاید نیاز نباشه، اما تو بحث فیستول به دلیل اینکه یک تخلیه غیر طبیعی است، یک رگ اضافی، یک مجرای اضافی ایجاد شده از درون روده بزرگ به داخل حالا ران یا اطراف مقعد، یک محل تخلیه اضافیش، این حتما باید تخلیه بشه با چند مرحله زالو یا حالا حجامت یا فست. ولی خب من زالو بیشتر نتیجه دیدم. مصرف خوراکی و موضعی تره و آب تره. تره کلن برای بیماری سوداوی عالی است. اگر خاطرتون باشه تو بحث اصلاحات گفتیم برای بیماری های خون، یعنی کمخونی، غلظت خون، سودا، هرچی، خیلی مفیده. برای بیماری های تهال، چون بیماری تهال هم بیماری سوداویه دیگه، بسیار عالی است. تو بحث بواسیر هم خوردنش، هم این که شیاف آبتره، یعنی یک دنبه رو حالا تو بحث چیز به دنبهش اشاره خواهیم کرد، یه دنبه رو یا روغن یا شحم گاو رو یا دنبه گوسفند رو به اندازه در خودکار داخل فریزر میذاریم صفر میشه، اینو داخل آبتره میقلتونیم و بعد هر شب طرف این رو شیاف کنه. خیلی مؤثر هستش در درمان خونریزی ها و در درمان بواسیر. زنیان و گردو، تخصص زنیان و گردو چی بود؟
کلی.
شاید اینجا هم از باب کلیه باز مؤثر باشه، به دلیل اینکه کلیه باید سودا رو تخلیه کنه، شاید از این باب، نمیدونم ولی بعید نیست. حقنه رو حتما باید تو نسخه بگیم، یعنی اگر در مجموع این نسخه ها ما بخوایم برای بواسیر یه نسخه بدیم، ترک مواد کارخونی رو میگیم، انجیر، حقنه و حالا مثلا تخلیه های مثل فست و زالو، اینا از همه مهمتره. چرا؟ چون این خونی که داره خارج میشه از داخل روده بزرگ داره میاد، ریشش جای دیگه است. حتما سه مرحله حقنه با همون موادی که توضیحش خدمتتون دادیم با همون تدابیر، سه مرحله حقنه رو باید بهشون بگیم انجام بدن. 21 عدد مویز قرمز، انار، انگور، شستن با آب سرد از زمانی که این شیر آب گرم ها وارد دستشویی ها شد، موقع طهارت در زمستون هم باید با آب سرد بدن شسته بشه، به دلیل سستی که آب گرم میاره اینجاها خیلی استفاده نشه بهتره. نه فقط موقع طهارت، فقط موقع طهارت بعد از قضاء حاجت باید بدن با آب سرد شسته بشه، والا حمام که آبش به حدی باید داغ باشه که انسان یاد جهنم بیفته، مثلا این مسئله دیگه است. مصرف آبشن نمک قبل غذا، مالیدن سعود کوفی، میگیم بعد از هر بار طهارت یه مقدار سعود کوفی به محل بمالن و مصرف سنجد هم بسیار مؤثر. نورهنا هم برای تخلیه سعودا،
نورهنا رو من به بواسطه میدم، میگه بعد از اینکه استفاده کنم کاملا جمع
شده، بله
جمع
میشه. اصلا نور حنا به قول بعضی از رفقا در حکم بسم الله الرحمن الرحیم نسخه است، تو همه نسخه ها یه نور حنا هست. چی؟ سنجد قابض هستش، ولی از اون ور برای تقویت کلیه و اینها و برای درمان بواسیر تو روایت هم اومده، ممکنه قابضش روی یبوستی بیاره. میتونید سنجد رو با انجیر بدید، یعنی صبح انجیر بخوره شب سنجد بخوره. خب شقاق که علتش یبوست یا اسهال شدید یا طولانی هستش، درمانش خیلی درمان خاصی نیست، خیلی کار خاصی نداره. همین نکته دوم رو اگر انجام بدن کفایت میکنه، شیاف مقدار کوهان شتر یا دنبه گوسفند یا همون شیاف روغن حیوانی که یه بار عرض کردم خدمتتون که بسیار بسیار نتایج خوبی دیده شده، حتی در صدای مفاصل، در ترک دست و پا، در خشکی لب، در خشکی پوست، در یبوست ها بحث شیاف روغن حیوانی خیلی عالیه، 3 هفته حداقل. ولی خب در طول سال هم میتونه طرف مثلا ماهی یه بار دوبار این کارو انجام بده، 3 هفتهشو هر شب. بله تو بحث شقاق کوهان شتر و دنبه هم مؤثر هستش، زماد حنا و روغن بادام شدین یا زماد عسل و روغن حیوانی، اینها هم برای درمان این بیماری مؤثر هست. حالا این خیلی عمومیت نداره. بیماری بعدی انگل هست. ببینید انگل از لحاظ خلطی چیه؟ یعنی حالا شاید برخی ها بگن این انگل مثلا سرایت میکنه و نمیدونم توی خانواده اگر یکی انگل گرفت همه باید قرص بخورن و از سبزی منتقل میشه و من نمیدونم این چیزها رو. تحلیلی که در قدیم بود و واقعا هم درست بود و تو افراد تو نسخه هایی هم که تو روایات اومده، این رطوبت بلغمی میخواد زده بشه، درمان بلغم گفته شده تو روایات هم، به نظرم همین بحث بلغم باید صحیح تر باشه. خب علائم انگل و کرم، خارش، مخصوصا خارش مقعد دیگه، این اصلش این خارشیه که در انتهای روده هستش، بی اشتهایی، زردی چهره، آبریزش از دهان، درد شکم، حالت تهوع و دندون قروچه‌ای که با دیگر علائم باشه. دندون قروچه اگر فقط خودش باشه ناشی از سردی مغزه، اما اول نری سراغ انگل. اما اگر دندون قروچه داره، مثلا بی اشتها هم شده یه چند وقتیه، یه مقدار چهرهش هم زرد شده، یا مثلا درد شکم داره، این احتمال انگل وجود داره. خب وقتی ریشش میشه بلغم، درمانش چیست؟ سفرازه‌ها یا بلغم زده‌ها؟ خب اصل درمان چیه؟ پرهیز. پس اول از همه باید خوراکی‌های بلغمزا حذف بشه. ماست و دوغ و خیار و گوجه و آب و این چیزها رو باید حذف کنیم. و معمولاً هم اونهایی که خیلی مایعات می‌خورن. اصلا چرا ایجاد میشه این انگل و که خب کی چیکارش کنه اون مایعات و اون بلغم رو از بین ببره؟ یعنی قدیم وقتی فاضلابشون پر میشد، یه لاشه حیوان یا گوسفندی رو مینداختن اون تو، این لاشه به کرم میافتاد و کرم ها شروع میکردن این فاضلاب و این رطوبت ها رو خوردن. بعد از چند ماه در چاه، یعنی میذاشتن، بعد از چند ماه کامل چاه تخلیه میشد توسط این کرم ها. و بعدش هم که دیگه فضولات از بین میرفت، این کرم ها شروع میکردن همدیگر رو خوردن، راه تموم میشد. یعنی بعد مثلا 8 ماه یک سال در چاه باز میکردن، کامل خوش شده بود، چون تخلیه چاه نداشتن دیگه، اینجوری حکیمانه کار میکردن. این کرم ها ایجاد میشه که اون بلغمه رو از بین ببره، اون رطوبته رو از بین ببره. به همین دلیل هم مثلا در روایت خرما و سرکه رو خیلی سفارش کردن. سرکه به خاطر خشکیش باعث میشه اون رطوبته اون بلغمه خشک بشه. یا خرمای بدون آب، خرما بخوره آب نخوره، باعث میشه خشک بشه دیگه، باعث میشه رطوبت ها رو خرما به خودش بکشه. یعنی خرما هیچ تأثیری تو کشتن انگله نداره، انگله رو نمیکشه، کرمه رو از بین نمیبره، بلکه غذاش رو از بین میبره، بلغم روده رو از بین میبره. روغن سیاه دونه داخل ناف مخصوصا برای بچه ها، خب بچه ها شما نمیتونی بگی که 5 تا خرما بخور، نمیخوره، ولی داخل نافش یه مقدار روغن سیاه دونه بریزید خوبه. تنها اثر بدی که این روغن سیاه دونه داره اینه که ممکنه کبدشون رو یه مقدار گرمتر کنه، ولی خب در دفع بلغم روده بسیار مؤثره. نه فرقی نمیکنه، رطب هم اگر باشه باز رطب هم آتش میاره، اگر طرف آتش رو تحمل کنه باعث میشه بلغم‌های درونیش از بین بره. فرقی نداره، گفتم بیماری‌های بچه‌ها و بزرگسالان فرقی نداره، همون مصرف زیاد مایعات دیگه. و اینم خیلی نکته مهمیه که اگر واقعا از سبزیجات یا از جاهای دیگر میخواست منتقل بشه، خب بچه‌ها بیشتر گرفتارش میشن. چرا بچه‌ها بیشتر گرفتارش میشن؟ خب همه باید انگل بگیرن دیگه، تو سبزیجات هست دیگه، مثلا واقعا چون نفهمیدن علتش چیه فرضیه سازی میکنن. بچه‌ها به دلیل اینکه مصرف مایعاتشون خیلی بیشتره معمولا نسبت به بزرگسالان، حالا کبداشون گرمتره یا هر چیزی، باعث میشه بیشتر درگیر بلغم و انگل و شپش بشن. خود شپش هم یه نوع فضولاتی که داره تخلیه میشه به دلیل امتلاعی که ایجاد میشه. اشتباه، نه نه، اون خود سرد و خشکه، سرد و خشکه و ربطی نداره. نه همین مایعات و لبنیات و اینها هستش. اسفند موقع خواب، فقط این که اسفند رو تا آخر سطح 3 که ما میخوایم بگیم، این نکته رو تو ذهنتون باشه، برای افرادی که کبد گرم دارن اصلا تجویز نکنید، آتش بسیار شدیدی میاره. و هر وقتم تجویز کردید، حالا یک کسی هست که میگه من اصلا آتش ندارم، هر وقت هم تجویز کردید بگید که به محض اینکه دیدید داری آتش میکنی، یعنی آتش اومده سراغت، حذفش کن. ممکنه 3 روز طرف بخوره بگه آتش هم داره زیاد میشه، بذار کنار، یه هفته بذار کنار، یه مقدار عوارض گرمی خیلی زیادی داره. و انجیر خیس خورده در سرکه هم مؤثر هست. نه اسفند معمولی، اون اسفند هفشور مال پروستات فقط، تو بقیه موارد اسفند معمولی. اسهال که دو نوع هستش، یه اسهال سرد، یه اسهال گرم. علامت اسهال سرد، غذا هضم نشده خارج می شود، پس علامت اظهار گرد از شده خارج میشه. آبکی و روشن بودن رنگ اظهار و همراه درد هستش. تو بیماری هایی که امروز وجود داره سردردها رو عرض کردیم که یه نوع سردرد، سردرد گرمه، درسته؟ بقیه دردهایی که داخل بدن انسان هست دردهای سرد هست، یعنی کمردرد، درد زانو، درد روماتیسم، معده است، روده است، رحمه، بقیه سردرد هاست. هر دردی که هست نشانه یک بیماری سرد هستش. پس اگر اسهال همراه دل درد باشه همین کفایت میکنه برای اینکه بفهمیم اسهال سرد هستش. اینکه هر کسی اسهال میشه بهش میگن کت ماس بخور، این برای این که در قدیم خیلی از اسهال ها اسهال گرم بود، کت ماس براشون خوب بود. الان یه مقدار عوض شده، بیماری ها بیشتر رفته رو به سردی. کتاب هایی که مثلا مال 60 سال پیش نوشته شده بود وقتی آدم نگاه میکنه میبینه قشنگ نوشتن که اکثر بیماری ها ناشی از گرمی است. صراحتا توی این کتاب نوشته اکثر بیماری ها ناشی از گرمی است و بعد نسخه های سرد داده. خب بعد این مال اون موقع بود، الان کامل برعکس شده به برکت این پزشکی که ذهن ما رو کانالیزه کرده فقط رو بحث سردی. یعنی اسم کلسیم میاد یاد سردی میفتید، اسم ویتامین دی میاد یاد مغز ماهی میفتید، مغز ماهی، ماهی خودش چیه، مغزش چیه. اسم کالوری میاد، غذاهای کم کالوری یاد سردی میفتید. اسم ویتامین سی میاد یاد سردی میفتید. همش داریم سردی میخوریم، اکثر بیماری ها بیماری سرد شده. خب برای درمانش باید چه کار کرد؟ حجامت صفرا رو میبره بالا. بعد این درمانش چیه؟ وقتی شد بلغم، وقتی شد سردی، تموم شد. پس علت بیماری مشخصه، درمانش هیچ کاری نداره. فقط این که در اسهال چه سردش چه گرمش آیا یه چیزی داره تخلیه میشه یا نه، پس یه مقدارش شاید بد نباشه. یعنی سریع نریم دنبال این که مثلا یه قابض بخوریم، پوست انار مثلا، مازو مثلا، این چیزها رو بخوریم. یا بعضا سریع مرد میدن، مرد قابضه به دلیل قدرت قبضی که داره، اسهال رو بند میاره. اما ما میخوایم یه ذره خالی بشه، یه ذره این بلغمه بره. فقط شیر ورودی رو ببند، بلغمزا استفاده نکن، بذار یه دو سه روزی بره، بعد حالا خواستی میتونی بند بیاریش. پس درمانش دیگه عادی، دیگه میدونید سیادون اصل و بارهنگ و آبشن اینا رو میدونید. بریم سراغ بعدی. نه آخه وقتی بلغمه دیگه یه خورما بخوره طرف خیلی وقت خوب میشه، سیب بخوره به تنهایی براش کفایت میکنه، سیب هم بلغم رو از بین میبره. سنجد هم بلغم. بله، حجامت صفرا داره، حجامت باید بکنه. قبل و بعد حجامت باید صفرا بر بخوره، مثل ربع انار یا سکنجبین یا کاسنی. خب کلید چیه؟ قلنج، که همون قلون رنج دیگه، قلنج همون قلون رنج هستش، ترکیبش میشه قلنج. اسهال در کولیت هم اسهال سرد حساب میشه، همچنان که اسهال وبایی هم اسهال سرد دیگه. اصلا مرگ در اثر وبا به خاطر اسهال و خروج مایعات و خوش شدن بدنه. یعنی اگر طرف بتونه مایعات بدنشو تأمین کنه این نمیمیره در اثر وبا حتی. اما خب چون بعضا این اسهال همراه با سردی معده است، همراه با حالت تهوع، نمیتونه چیزی بخوره، والا مشکلاتی ایجاد خواهد شد. اسهال در کولیت هم ناشی از سردی هستش. اما کولیت به دلیل اینکه تا جایی که من دیدم همش عصبیه، حالا نمیتونم بگیم اکثرش، همه اونهایی که دیدیم کولیت ها عصبیه. چون عرض کردید چند تا عضو عصبی داریم؟ روده عضو عصبی هستش و کسانی که فشار عصبی استرس استرابی چیزا زیاد باشه و در طرف روده هم یک ضعفی باشه باعث کولیت میشه. بنابراین تو درمان تو علامتش حالا بگیم تو درمانش خواهیم گفت علامت قولنج یا کولیت، اسهال و دل درد مداوم، بی اشتهایی، دفع ناقص، گاهی یبوست، گاهی اسهال و دلپیچه. پنج پنج نیستیم، این چون اسهالش سرده زیر مجموعه اسهال سرد آوردیم.
این علائم افتادگی ناف هم هست؟
ممکنه بله، بعضا ممکنه در رفتن ناف هم باشه، ولی اگر خیلی مداوم باشه و اینها حالا. خب اینا چون بیشتر بحث عصبی توشون مطرحه، حتما باید اون ریشهشو به دست بیاره. چرا فشار عصبی روش هست؟ چرا انقدر استرس و استراب داره؟ این یه مقدار باید حل بشه. به همین دلیل نسخه‌ای که داریم میدیم نسخه خیلی ساده‌ای هستش، اما حتما آرام بخش باید باشه. یعنی بابونه و بادرنج بویه رو به عنوان آرام بخشش داریم میگیم و آویشن هم که تخصصش روده است. هر جور اگر تونست خشک بخوره، کلن گیاهان رو اگر همینجوری تونستید بخورید بهتره، اثرش بیشتره. دمنوش و جوشونده جذبش زودتره، سریعتره، سرعتش زیادتره، اما اثرش کمتره. جوشونده بارهنگ و گلابی و شب بارهنگ نصف لیوان گلاب، حالا شب موقع خواب استفاده شه. اگر مشکل معده داره گلاب رو با نعنا مخلوط کنه. ناشتا مویز قرمز، سیادونه عسل، هر 8 ساعت یه قاشق. پرهیزات رو اینجا ما اشاره نکردیم، درسته؟ دیگه شما باید یادتون باشه که اصل درمان پرهیزاته. اول پرهیزات رو باید تأکید کنیم. بهتره بله، اینجوری باشه بهتره. و اما اسهال گرم اونا همه از سرده، همه اسپاس خواهد فرض نمی کنه درونی و بیرونی از سرده هستش. یه قاشق در نصف لیوان. غذا در اسهال گرم حذف شده خارج می شود و بوی ترشیدگی داره. اونم سردیه. مادر باید استفاده کنه. اگر حالا به 3-4 ماه رسید بارهنگ و گلاب براش مشکل نداره، کم کم سیادونه عسل اینا براش میتونید بدید. بوی ترشیدگی، داغ و تیره است. اسهال در اثر آفتاب زدگی و خوردن مسهل ها و صفرای بالا. سنا چرا اسهال ایجاد میکنه؟ چون صفرازا است. اصلا مسهل ها تماما صفرازا هستن، اسهال گرم ایجاد میکنن در انسان. خب اینا اسهال گرمه، طبیعتا برای درمانش باید چه کار کرد؟ آره دیگه، یعنی این کت ماستی که حالا میگفتن به خاطر همین بوده. یا میتونید بردیه صفرابرها رو بهشون تجویز کنید، ماست خیار اینا استفاده کنن. پس تو درمان دیگه ما خیلی اشاره نکنیم، میدونید دیگه اینا رو. بله اینا دیگه نوشتیم دیگه، خرفه و ماست و نعنا و ماست و پونه. و حالا یه جایی هست ممکنه طرف نتونه تشخیص بده که این اسهال گرمه یا سرده، یا مثلا مستعصل بشه که چی کار باید بکنه. درمان‌های کلی هم داریم. از همه این درمان‌ها بهتر اون خط وسط هست، سویل برنج. اصلا به نظر من بقیه‌اشو دیگه ننویسید، مرد و انار و اینا، فقط سویل برنج رو بنویسید. تو همه اسهال‌ها، سرد یا گرم، شما سویل برنج بدید. تقریبا قوی‌ترین درمانه. همین بازی جدیدی که راه افتاد، الان نمیدونم این جهش بعدیش اسهال داره یا نداره، قبلیه داشت یه مقدار. بله بعدی اگر کوری باشه که قطعا آب آلوده کرده، پس قطعا آب آلوده است، مثلا ربطی به ویروس از طریق هوا نداره، خوراک اینقدر اثر میذاره. مطمئنم آب آلوده است. یه حرف رو بنده خدای 10 سال پیش به من گفت، باورم نشد. حرف شاید خیلی الان مستند نباشه، ولی خب گفتش که ما تو کارخونه فلان شرکت داروسازی هستیم، اینا با رئیس های رؤسای کارخانه های لبنیات در ارتباط هستن. فصل پاییز و زمستون که میشه، داروها که وارد میشه، به تناسب داروها قرص هایی رو داخل لبنیات کارخونه میریزن، یه موج بیماری میاد، داروها فروخته میشه. 10 سال پیش این حرف رو من زد، اسم برد، حالا من نمیخوام اسم کارخونه و شرکت رو اینا رو ببرم، من باورم نشد، گفتم نه و اینقدر دیگه اینا خائن نیستن. ولی واقعا این خیانت ها الان داره میشه. ما لیست کرونا های ماه های آینده رو تو کانال گذاشتیم که در ماه های آینده چه کرونا هایی خواهد اومد. یعنی چی؟ یعنی برنامه ریزی شده دیگه، که مؤسسات بین المللی، سازمان های جهانی اینا دارن لیست میدن در ماه آینده، 3 ماه آینده اینه. خب این کرونا بچه ها رو درگیر میکنه، این کرونا نمیدونم اسهال میاره. خب واضحه که دارن آبها رو آلوده میکنن و حالا بعضا شاید نون و این چیزا هم آلوده کنن. یه مقدار تغذیه درست باشه اتفاق نخواهد افتاد. نکنید ثبت نام نکنید مدرسه. آب که آلوده است عرض کردیم حتما باید بجوشونید، داخلش گلاب بریزید و حالا کوزه هم بسیار مناسب هست، اما همین جوشوندن و گلاب ریختن خیلی مؤثر هستش. سیب خیلی آسیب میزنه. اصلا ما هر هفته که ما میایم اینجا تعجب میکنم این آب چرا انقدر بدتر شده، وضو گرفتن برای ما سخت میشه. میذاره بله، حمومی که میریم، دست و صورتی که میشوریم. مصرف سیب رو افراطی ببرید بالا. سیب یعنی حداقل روزی 3 تا 4 تا رو استفاده بکنید. گاهی اوقات اگر تونستید به جای وعده نهارتون فقط سیب بخورید 3-4 تا. نه نه، همون که توش هست خودش تصویر میشه. بله. حالا فعلا که مجبور نکردن، میشه باش مقاومت کرد. چون اگر فقط کارت واکسن باشه، یعنی فقط کارت واکسن رو بخوای بهشون نشون بدی که میشه تو درستش کرد کارت واکسن رو. ولی اگر سیستمی بخواد باشه، اگر سیستمی بخواد چک کنن، چون چک کردنشو فقط کارت واکسن، اما اگر سیستمی بخوان چک کنن، کسی که واکسن زد همونجا بره یه تیر زبدری روی محل تزریق بزنه و همونجا، یعنی اون توی اون مرکز کرد، همونجا بره تو دستشویش یه تیغ زبدری بزنه، یه مقدار خون بکشه در حد، آره دیگه، یه بادکش خیلی کوچیک در حد 20 سی 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 خون بگیرید کفایت میکنه. فردای آره دیگه 20 سی سی فردای اون روز حجامت بین دو کتف انجام بدید، حجامت عام، و باز قبل و بعدش سیب و آب سیب زیاد استفاده کنید. تخلیه میکنه اگر همون موقع بزنید. نه ربطی نداره، قده نیستش که، قده نیست، باید تیغ بزنید خارج بشه، خودش بزنه دیگه. فست اصلا، فست سموم رو به گردش میندازه در خون، فست اصلا نباید انجام بشه، فقط حجامت. خب نه نه فعلا، حالا استاندار کربلا یه حرفایی گفته فعلا تصویب نشده، حالا اگر شد ما که قاچاقی میریم، ولی خب بالاخره میشه. آره گفت یه کفندزدی بود، وقتی مرد مردم خیلی لعنش میکردن، خدا لعنتش کنه که این کفن میدزدید. پسرش گفت حالا یه کاری میکنم همه رحمتش کنید، کفن که میدزدید بدن مردارم تیکه تیکه میکرد. گفتم باز خدا بیامرزه باباشو فقط کفن میدوزه. حالا الان این وزیر جدید یه کار میکنه، میگه خدا بیامرزه نمکی رو، خیلی آدم خوبی بود، حالا این جدیده داره این کار انجام میده. حالا به تناسب وزیر بهداشت، اسهال یکی از درمانهاش سویق برنج هست و واقعا من تو چندین بیمار اینو دیدم که با موارد دیگه نتیجه نگرفتیم. سویق برنج روزی 5-6 قاشق خوش استفاده کنه، فوق‌العاده عالی جواب میده. تو همین تهوع اگه داشته باشن، سویق گندم برای انواع تهوع مفیده، سویق گندم خشک. بعد که تهوع افتاد میدونید برنج رو بهشون بدید. الان رابطه به سردرد داره، ما تو اسهالیم، اسهال هستیم، سردرد گذشته. چون الان من باید تحلیل کنم ببینم چیه علت سردرده، نمیشه گفت. بله. خب آپاندیسیت یا روده اعور یا یک چشم. در قدیم بهش میگفتن روده اعور. اعور یعنی یک چشم، یعنی چیزی که فقط ورودی داره دیگه، خروجی نداره. خود این عضو در تجمع سودا، جمع‌آوری سودای روده مؤثره، زائد نیست. چیزی که علم ما بهش نرسیده نباید بگیم زائد. این یکی از پاکسازی هاست، همچنان که ما میگیم موی زائد. هیچ موی در هیچ بدنی زائد نیست، نه، همه تخلیه بیماری ها هستش. ترکیدن آپاندیس به اون تصوری که ما داریم اصلا محاله، به ترک منفجر بشه. نه، نهایتا اگر خیلی وضعات باشه یه سری منافذی از تو این باز میشه، آرام آرام یه سری چیزهایی تخلیه میشه داخل بدن، ترکیدن نیست. اما همین آرام آرام خارج شدنه حد اکثر 1%. ببینید حدود 20% آپاندیس ها احتمال ترکیدن داره. از این 20% حدود 5% احتمال میدن که طرف بمیره. ولی یعنی این چون خیلی پر شده راهی برای تخلیه نداره، یه منافذ توش باز میشه، سودا وارد بدن میشه. چسبندگی که ایجاد میکنه این ترکیدن آپاندیس به خاطر سودا هستش، خودش هم به خاطر افزایش سودا ایجاد خواهد شد. پس بیماری خیلی خاصی نیست، بیماری وحشتناکی نیستش. برای درمانش تنها چیزی که ما تا الان تجربه کردیم و تو همه موارد نتیجه گرفتیم سیادونه عسله. تو همه مواردی که ما دیدیم نتیجه گرفتیم، مورد خلاف نداشته. اون حق نباید بکنم. گفتم دیگه پاکسازی سودا از روده، چون روده بزرگ با هیچ خوراکی پاکسازی نمیشه. مصرف زیاد سیادون عسل، حالا عسل و سیر و آبیشن و اینها هم خوبه. خود پزشکان میگن راه درمان آپاندیس یا آنتیبیوتیک یا جراحی. خودشون هم میگن یه نوع عفونته، ممکنه با آنتیبیوتیک خوب بشه اگه نشد جراحی. وقتی یه عفونته، با سیادون عسل، با سیر، با آبیشن، اینهایی که ضد عفونت هستن قابلیت درمان داره. و اصلا نترسید تا طرف دلش درد میگیره سری بگه باید فاتحه رو بخونم. گاهی اوقات افرادی اومدن به ما گفتن 6 ماه درد داشتم، انواع سونوگرافی و اینا رو دادم، آخرش یکی از دکترها تشخیص داده که آپاندیس بوده. 6 ماه 7 ماه ممکنه درده باش. اینقدر سری نرید جراحی کنید. و در موارد حادی هم که طرف یهو با درد شدید مثلا از خواب میپره، همین سیادون عسل جواب میده. معمولا ببینید وقتی دردش خیلی حاده، نیم ساعت یه بار یه قاشق چایخوری بخوره. به موازات این که درد داره کم میشه، فاصله این سیادون عسل هم کم کنید. دردش خیلی کم میشه، حالا بکن 1 ساعت یه بار، 2 ساعت یه بار، 3 ساعت یه بار تا کامل درد بیفته. نه سیادون عسل، درد فقط برای چیز آپاندیس فقط هم. چی؟ نه هیچ اشکال نداره. برای معده دیگه گفتیم نسخه ها رو دیگه. روغن مالی بهتر جواب بده. معمولا مالی دنیا بهتر.
درمانه هجامت رو نفهمید. من با هجامت درجه دردش
رو
گفتم
و 30 نظر بودن بله. محلش رو اگر خوب بلد باشید خیلی خوب جواب بده. آقا این صوت رو وصل میفهمید؟ نه وصل نیست. یک سوم. آقا
اصلا آپاندیس بوده اگزای درست نیست، اگزای درستی نیست. بدونی که 15% تا 20% مریضا عمل نشدن، حالا و رفتن با ممکنه با وارده برگشتن پیش همون جا را یا رفتن جای دیگه.
و این موارد به بیمار گفته میشه که ما آپاندیس شما رو برنداشتیم؟
نه، اگر که
شکم باز شده، تشخیص داده شده اصلا مشکل آپاندیس نیست.
آپاندیس نیست.
خب شکم دوخته میشه، اذن بعد از عمل با به بیمار گفته میشه که آقا ما آپاندیس رو برداشتیم.
خب اگر ما برش رو بستگی داره، حالا بعد تو قسمت نوع عمل فرض میکنم، اگر ما شکم رو به نیت آپاندیس باز کردیم،
خب
برش تو ناحیه آپاندیس میبینیم، چون برش محل آپاندیس جاش مشخصه. اگر توی اون ناحیه برش دادیم ما دیدیم آپاندیس هم نیست، این آپاندیس رو باید برداریم.
در هر صورت
برداشته بشه که بعداً اگر مثلا ممکنه بچه 10 سالگی الان یه اتفاق افتاده، 20 سالگی مثلا 30 سالگی دوباره با چنین علم درد بیاد. برش اگر تو ناحیه آپاندیس باشه و ما اینو بر نداشته باشیم، جراح بعدی دچار مشکل میشه. به خاطر همین برشی که دادیم ما باید اینو برداریم، ولی بعدش میبینیم که این نبود، مثلا یه چیز دیگه بود.
یه جراحی دیگه باید انجام بده. نداره. حالا بیماری آخر تو بحث بیماری های روده بحث فتق هستش. علت ایجاد فتق یا اینکه روده ها وارد بافت شکم میشه چیه؟ سستی عضلات. این عضلات یو شکل رو گفتم خدمتتون دیگه، یه یو گفتم. این سه دست عضله رو خیلی حواستون بهش باشه، عضلات دور ستون فقرات، عضلات کف لگن و عضله شکم. خود عضله شکم در ایجاد برخی یبوست ها، در رفتن ناف، بعضن افتادگی رحم و مثانه و فتق مؤثره. یعنی این چهار تا بیماری، برخی یبوست ها که علامت این یبوست رو گفتم خدمتتون که مدفوع خیلی سفت نیست، خوش نیست، اما اون طرف میگه خیلی باید بشینم معطل شم، این یعنی عضلات شکم سسته. در ایجاد برخی یبوست ها، در رفتن ناف، افتادگی رحم و مثانه و فتق، سستی عضلات شکم مؤثره. یعنی علتش اینه. بله بله، افتادگی هم همینه. خب علامت فتق، درد کشاله های ران، که این درد با بلند کردن اجسام سنگین یا خم شدن به جلو یه مقدار بیشتر میشه و اون وقت توی دفع هم یه مقدار اینها دچار مشکل خواهند شد. تهوع، استفراغ، ضعف عمومی و سرگیجه که خب خیلی مشترکه، تو خیلی از بیماری ها مشترکه، اصلش اون درد هستش. خیلی اوقات طرف میگه من درد دارم ولی وقتی دردم شدید میشه کافیه یه رب دراز بکشم دردم میفته، یعنی این روده برمیگرده سر جاش، دردش میفته. در بسیاری اوقات ما تو درمان فتق ناموفق خواهیم بود و به طرف میگیم برو جراحی کن. واقعیت رو باید بگیم دیگه. خیلی اوقات موفق میشیم ما، ولی این خیلی اوقاتی که میگیم اقل موارده، مثلا نهایتاً 20%. اکثر موارد مخصوصا اونایی که حاده یا مثلا فتق بیضه است، اینا حتما باید برن جراحی کنن. اما بله، جراحیش از قدیم بوده. بله بله، نه مال اصلا رازی کتابش قرنسه است دیگه، رازی جراحی شاورده، حالا کاری نداریم، جراحیش از قدیم بوده. اما جراحی میکنه دوباره برمیگرده چون هنوز عضلات سسته، پس حتما بعد از جراحی هم ما باید عضلات رو تقویت کنیم برای درمان تقویت عضلات شکم. حالا یکی از راه های تقویت عضلات این بلند کردن پا هست، طرف که دراز کشیده پا رو بیاره بالا ببره پایین. از امشب خودتون انجام بدید، یه 10 بار که این کار کنید احساس مثلا ضعف و یه مقدار سنگینی تو شکم حس میکنید، عضلات شکم کم کم جمع میشه. یکیش اینه. یکیش بادکش گرم هست، 40 روز هر روز بادکش گرم انجام بدید عضلات تقویت میشه. دراز نشست هست، هم پیشگیری هم درمان. و دراز نشست هستش، این دو سه تا کار اگر انجام بدید برای تقویت عضلات شکم بسیار مفیده. زماد سبوس و عسل روی موزه و مصرف سیادون عسل هر 8 ساعت یه قاشق چای خوری. اینا رو به بیمار میگیم 3 هفته تا 4 هفته انجام بده، اگر بهتر شد که ادامه بده، بهتر نشد باید بره برای جراحی. قابض دیگه، نیاز به قابض داریم، نیاز به چیزی داریم که جمع کنه. این که بنده تو بحث نوره عرض کردم، اگر کسی اهل نوره زدن باشه، نوره به خاطر قدرت قبضی که داره تمام عضلات بدن رو تقویت میکنه، پیشگیری از این بیماری های سستی عضلات شکم، پیشگیری از سستی عضلات کمره که خودش باعث دیسک و سیاتیک و سخت مکرر و این چیزها میشه. اهل نوره باشین اصلا بیماری ها سراغتون نخواهد. نه بیماری میاد سراغ. بله؟ عکس نیست. گفتم میاد بیماری سراغتون. خب دیر اومدید، گفتیم قبلا. نه کل شکم برای فتح و برای تقویت عضلات، کل شکم و پهلو باید بادکش گذاشته بشه. خب بعدن ناف رو بعدن خواهیم گفت. بحث بعدی در مورد بیماری های کبد هستش، پیشگیری از مشکلات کبد. ببینید بعد از حدود 8 ساعت خون تولید میشه، یعنی 3-4 ساعت غذاهای سنگین رو داریم میگیم، مایعات نه، مایعات سریع رد میشه، اما غذای سنگینی خورده طرف 3-4 ساعت توی معده است و 3-4 ساعت داخل روده کوچک، از طریق روده کوچک خون تولید میشه، جذب خون میشه. کبد همه اخلاط رو تولید میکنه، بستگی به نوع غذا داره، یعنی هر غذایی که شما میخورید تبدیل به خون میشه، داخل خونتون اثرش گذاشته میشه. اگر غذایی که میخوریم غذاهای کارخونه‌ای باشه، فست فود باشه، خونی که تولید میشه خون سوداوی هست، خون کثیف هست. بعد اون وقت طرف میگه کلیه هم سنگ سازه. بابا ربطی به کلیت نداره، خون سوداوی تولید شده، کلیه بیچاره اومده این خون رو پاک کنه، حالا سنگ تولید کرده. مشکل از خون کثیفت و تغذیه بدته، کلیه کثیف. یا اینی که میگه مثلا کیسه صفرا لجن سازه، نه بازم ربطی به کیسه صفرا نداره. امروز میرسیم به مشکلات صفرا که اصلا سنگ کیسه صفرا، لجن صفراوی از سردیه، ربطی نداره به خود کیسه صفرا. تو داری بد میخوری، تو داری سردی میخوری. اگر مایعات فراوان و لبنیات و اینها بخوریم، خونی که تولید میشه یک خون بلغمی است. حالا این بلغم چه عوارضی داره؟ کم کم بهش اشاره خواهیم. اگر ادویه، سیر، پیاز، غذاهای تند زیاد بخوریم، صفرای خون زیاد خواهد شد، خون صفراوی و داغ تولید خواهد شد. اگرم غذاهایی بخوریم که گرم و تر هستند، مثل گوشت و روغن و اینها، خون صالح، دم در بدن انسان تولید خواهد شد. سلامت کبد. بله. خب این از این. اما درمان مشکلات کبد، قبل از هر چیزی این نکته رو خیلی خوب دقت کنید که پوست مانیتور کبده. پوست یعنی کبد، کبد یعنی پوست. خیلی شایع نیست، بیماری که شایع نیست این چرا بخوامشون. ببینید بیماری هایی که روی پوست خودش رو نشون میده اکثر قریب به اتفاقش مال کبد هستش. یک بیماری های خیلی معدودی مثلا مثل شاید لوپوس، شاید کلیه درگیر کبد هم درگیره، اما بقیهش همه از کبد هستش. انواع اگزماهای گرم و سرد، انواع پسوریازیس های گرم و سرد، انواع جوش های سرسفید و سرسیاه و سرخ و زرد، انواع خارش ها، چهیر، آبل مرغون، سرخنگ، سرخچه، هر چیزی که روی پوست خودش رو نشون میده از کبده. آفت هم از خون کثیفه. آفت و تبخال رو تو بحث بیماری دهان خواهیم گفت، باز خون کثیفی است که کبد تولید کرده ریخته تو بدن. و بیماری هایی که اسمای عجیب غریب میشنوید، پنفیگوس، لیکن، پلان، نترسید از این اسمها. شما اصلا اسم رو بذارید کنار، بیمار رو دیدید، دیدید پوستش درگیره، ببینید کبدش درگیره، چه کار کردی کبد درگیر شده، حالا اصلاح غذایی. این بیماری که مشخصه فکر میکنم پا درسته و حالا صورت هم درگیر شده بهش میگن هنوخ، این مال دختر خود بنده است که 4 سال پیش درگیر شد و بیماری بسیار حادی است. تحقیقاتی که کردم بعضیا 8 سال 9 سال بود درگیرش بودن، برخی اوقات کلیه ها از کار افتاده بود، تک و توک مرگ توش بوده، مشکلات مغزی ایجاد شده و مثل همه بیماری های دیگه هیچ درمانی تو پزشکی غربی براش نیست. بله؟ شکلات، 3 تا 4 تا شکلات. حالا یه جایی رفته بودیم یه مقدار حواسمون پرت شدیم، بچه هم با بچه ها دیگه حسابی خودسازی کرده بودن و سودای خیلی وحشتناک. ببینید حالا من نگم سودا، این یه کسی میاد پیش شما عکس این پا رو بهتون نشون میده، میگه بچه اینجوری شده، قرار ما همه بیماری رو خلطی تشخیص بدیم دیگه. خب این چه خلطی است؟ میگید سودا. چرا میگید سودا؟ اولا پایین نشینه، ثانیا درد هست توی این بیماری، یعنی کف پا درد داشت که این بچه در طول 2-3 هفته‌ای که حالا پروسه درمانش طی بشه 2-3 هفته اصلا نمیتونست راه بره، کف پا کامل درد داشت و بعد یبوست بسیار شدید که سنا صبح تا شب جواب نداد، یعنی صبح سنا رو خورد شب آخر شب چکم کار کرد. سنا برای بچه 3 ساله خیلی عجیب بود و عرض کردم برخی از افرادی که من دیدم کلیه و مغز آسیب دیده بود بعد از این بیماری. طبی که اگزما رو میگه درمان نداره، داوصدف درمان نداره، خب واضحه این بیماری هم درمان نداره. هنوخ، هنوخ اصلا آخه اسم مهم نیست بابا، این سوداست، این با اگزما برای ما هیچ فرقی نداره، برای همین نسخه های کلی میدیم توش و لکه های بسیار عجیب و غریبی که ایجاد میشد در پا. و اصلی ترین درمانی که بنده تو درمان های مختلف نتیجه دیدم ازش آب روغن بود. آب روغن، آب روغن قاطی کنید بدید بچه یا بزرگسال، هر کسی که مشکل کبدی داره. توضیحاتش خواهم داد، فقط الان اولش آب و هر روغن مفیدی، روغن حیوانی، روغن زیتون، روغن بنفشه و دیگه در مواقع حاد که میخوایم اسهال ایجاد شه روغن کرچک، حیوانی، زیتون، بنفشه، آب جوش روغن رو قاطی کنید، یه پاکسازی بسیار خوبی هستش. توضیحات رو عرض خواهم کرد. این بله چی؟ زخم نبود، بصورات پوستی بود، خون نمی اومد مثل کهی، ولی خیلی گسترده تر، خیلی گسترده تر با درد کف پا و درد شکم و یبوست بسیار مقاوم. 3 هفته اوجش دیگه افتاد دیگه، 1-2 هفته بعدش هم حالا 1-2 تا حجامت برای شدیم تا کامل خوب شد. بادام شیرین هم فوق‌العاده عالیه، عرض خواهم کرد همه رو میگم. این بیمار عکس پاشو فرستاد، گفت اسم این بیماری چیه؟ گفتم نمیدونم، هنوزم نمیدونم اسمش چیه چون مهم نیست. نه این که برس سفیده، آره. اصلا مهم نیست چیه اسمش، گفتم نمیدونم، فقط شما نور حنا رو استفاده کن، مواد کارخونی هم که خب باید پرهیز بشه، بیماری کبدی انشالله خوب میشه. یک بار نور حنا استفاده کرد، عکس ادرارش رو برای ما فرستاد به عنوان تشکر. آره و بعد مشکلش حل شد کامل. دنبال اسم نباشید، چون پزشکی امروز اسم براش میذاره درمان نداره، دنبال ریشه خلطی اون بیماری بگردید. خب فرق نمی کنه. حالا نسخه کلی برای همه مشکلات کبد، عجله نکنید تو نوشتنش چون یکی یکی توضیحات داره، باید بگم توضیحات شد. ببینید تا آخر بحث کبد، یعنی تا بیماری برس، آتش زیاد، انواع اگزما و بیماری های سودابی، خال، جوش ها، همه بیماری های کبدی، این نسخه کلی برای پاکسازی کبد هستش. این 7-8 مورد. دستور سرکه روغن زیتون این چیه؟ چجوریه دستورش؟ یا 1:3 بعد غذا یا به صورت خورشتی، یعنی 1:3 یه وعده غذا نون تیلیت کنن بخورن. طبیعتا اگر خورشتی استفاده شه، یعنی یه وعده غذا باشه، اثرش بیشتر خواهد بود. کسایی که معده‌شون اذیت میشه، آب جوش و روغن رو قاطی کنید، یعنی 3 قاشق روغن، زیتون یا حالا بادام یا بنفشه، فرق نمی‌کنه، و نصف لیوان آب جوش مخلوط کنن. این در درمان یبوست هم خیلی عالیه، آب روغن. بله بله. دستور نورهنا، که دستور نورهنا چطور بود؟ نوره که زدید، یا حنا 2 ساعت به کل بدن، یا شب تا صبح از زانو تا کف پا. این دو نوع دستور رو داره. متقاعد پنج روزه آنها. چون آنزیمای کبدی خیلی مهم نیست، خیلی بیماری حادی نیست. بله. سرکه روغن زیتون خب دستور اینو، دم نوش بنفشه ترنجبین برای بیماری های کبدی. ببینید سرکه و روغن زیتون، نکاتی که دارم میگم خیلی مهمتر از خود این نوشته هست. سرکه و روغن زیتون جفتش خشکه، بنفشه ترنجبین جفتش تره. بیمار میاد به شدت خشکی داره، یعنی صفراش بالاست، سرکه روغن زیتون صفرابری داره، اما خشکی مغزش هم خیلی زیاده و خوابش هم خیلی بده، پوستش هم خیلی خشکه. سرکه روغن زیتون تنها رو اگر بدید ممکنه همون 5 ساعت خوابش بشه 3 ساعت، خشکیش بیشتر شه. اگر خیلی خشکه، بنفشه ترنجبین رطوبت بخش خیلی عالی هستش. این بنفشه ترنجبین رو ما میگیم به بچه‌ها بدید، خوابشون سنگین‌تر میشه و بیشتر میشه. کسایی که میخواد رطوبت خوبی بهشون بدید، خیلی نسخه خوبی هستش. بله. حنا به دلیل خاصیت صفرابری که داره ممکنه یه مقدار صفرا رو پایین بیاره، ساق پاشون درد میگیره، احساس سرما میکنن. صفرابری کرده، اتفاقی نیفتاده، یه روغن گرم به ماله، یه مقدار سیادون عسل بخوره، مشکلش حل میشه. میتونید داخل حنا بگید جوشونده بابونه بریزن، یا یه ذره حنا رو با روغن قاطی کنن که گرم بشه، صفرابریش کمتر بشه. صفرابره ولی آره، تحریک میکنه صفرابر. بله برای همین یا دورش یه چیزی ببندید، یا یه روغن قاطیش کنید که خشک خشک نشه. آب جو و روغن بادام شنید. آب جو رو که میدونید دیگه، 1:10 میجوشونید، این یه لیوان آب رو برمیدارید، 1-2 قاشق روغن بادام شنید داخلش میزید. یه نسخه نمیتونیم هر روز بگیم طرف بخوره، چون خیلی مالا شاید سخت باشه براشون، ولی 2-3 روز استفاده کردنش یه شوک خوبی به کبد میده. انار آب جوش، اینا جداست، اما اگه با هم خورده شه اثرش بیشتره. یعنی یه قاشق رو به انار، یه لیوان آب جوش هم بزنید شب موقع خواب استفاده کنید. ملس باشه خیلی بهتره برای کبد، ترش و شیرین باشه بهتره. کاسنی شاتره، حالا خود کاسنی رو اگر استفاده کنید بهتره. عرق خیلی ضعیف هست، عرقیات ضعیف‌ترین برداشت از گیاه هستن، بهتر خودش رو استفاده کنید. پیدا نمی کنید، بذر کاسنی همه جا هست، اون هم مؤثر هست. و 3 مرحله هجامت عام. اتفاقا معمولا میگیم یک ماه، اما اگر میبینید طرف خیلی ضعیفه، کم خونی داره، فاصله رو بیشتر کنید، بگید دو ماه یک بار. این تو همه بیماری ها. حالا ما یکی یکی وارد انواع بیماری های کبدی میشیم. خود جوه معمولا ما سرک روغن زیتون، نور حنا و حجامت، این سه تا رو معمولا تو همه نسخه های کبد می‌نویسیم. سرک روغن زیتون، نور حنا، حجامت، این سه تا اصله. طرف دیدید خیلی وضعش حاده، بناشه ترنجبین هم اضافه کنید، آب انار یا رب انار هم اضافه کنید. حالا صبر کنید تو بحث صفرا بگید. تک تک وارد بیماری ها میشین. نسخه کلی رو گفتیم، اما یکی یکی بیماری ها علائمش رو هم باید بشناسیم. اصل درمان پرهیزات. صبر کنید یکی یکی توضیح میدیم حالا بیماری ها رو. خب بلغم کبد، بیماری های کبدی بلغم داره، صفرا داره و سودا. این سه دسته بیماری های کبدی هستش. توی بحث دم روش خیلی مطرح نیستش. بلغم کبد چهار تا بیماری هست: کبد چرب، سنگ کیسه صفرا، پی سی و پولیپ کیسه صفرا. پولیپ ها تماما از بلغمه، چه رحم باشه، چه بینی باشه، چه معده باشه، چه کیسه صفرا باشه. نترسید، میگه پولیپ کیسه صفرا داری، اگر جراحی نکنی تبدیل میشه به سرطان. طرف رو میترسونن که جراحیش کنن، دروغه. پولیپ از بلغمه، چیز خاصی نیست. پس اینا ریشش یه چیزه. حالا چجوری کبد چرب میشه؟ سردی کبد. چطوری کبد چرب میشه؟ معده. دیروز عرض کردیم دیگه، این کبد که روی معده افتاده، سردی معده باعث سردی کبد میشه. وقتی کبد سرد شد، تواناییش برای هضم چربی ها کاهش پیدا میکنه و بلغم حالا زیاد میشه، میشه کبد چرب. کبد چرب یعنی کبد بلغمی. چربی های داخل بدن جنسش از چیه؟ چربی شکم، چربی خون یعنی تریگلیسیرید، چربی کبد، چربی موی سر. این چهار تا چربی از بلغمه. سردی کبد باعث غلیظ شدن صفرا میشه. سنگ کیسه صفرا چجوری ایجاد میشه؟ این زهره گوسفند رو دیدید؟ زهرش رو وقتی میخوان بردارن خیلی با احتیاط برمیدارن. این زهره رو بردار یه جا که سرد هست بذار. آرام آرام صفرایی که مثل آتیش میمونه و خیلی رقیقه، این آرام آرام غلیظ میشه. اول میشه لجن صفراوی، بعد که غلیظ‌تر شد میشه سنگ کیسه صفرا. پس سنگ کیسه صفرا هم که میبینید تو این نسل اینقدر زیاد شده و 60-70 سال پیش خبری نبود ازش، به خاطر افزایش مصرف سردی ها هستش. سردی کبد باعث کاهش ترشح صفرا میشه. وقتی کیسه صفرا سنگ ایجاد شد، لجن ایجاد شد، دیگه این صفرا نمیتونه تخلیه بشه. صفرا عامل حرکت مدفوع در روده ها بود، باعث میشه یبوست هم بگیره و در نهایت بحث بحق و برس هم در نتیجه تجمع بلغم زیر پوست هست. این چهار تا بیماری از بلغم هست. حالا تک تک باز نسخه های دیگر رو هم باید بگیم.
شایعه یبوست پیش همین باشه.
چی؟
بیشترین شایعه یبوست پیش همین باشه.
کمبود صفرا. بیشتر. علائم کبد چرب: احساس فشار یا پری روی کبد که با غذای چرب و سنگین بیشتر میشه. اینجا یه صبری داشته باشید. ببینید این فشار یا پری یا درد یه منطقه شکم رو درگیر میکنه. داریم علائم رو میگیم که نیاز به سونوگرافی دیگه نداشته باشید. گفتیم ما تو طب اسلامی و ایرانی اصلا آزمایش اینا نداریم. فرق این درد با درد کیسه صفرا چیه؟ کیسه صفرا نقطه‌ایه،
یعنی طرف با انگوش میتونه اشاره کنه آقا اینجا درد میکنه، یا از پشت اشاره میکنه تو درد، تو کیسه صفرا خواهیم گفت از پشت کمر یه نقطه میگیره درد داره، این کیسه صفراست. اما اگر کبد چرب باشه یه محدوده رو اشاره میکنه، نمیتونه بگه این نقطه، میگه اینجا هم درد میکنه، اینجا احساس سنگینی دارم، این میشه کبد چرب. پس احساس فشار یا پره روی کبد که با غذای چرب و سنگین بیشتر میشه، احساس سوزش یا داغی کبد. بقیه بدن احساس سرما داره، دست و پاش سرده، اما این نقطه داغه، انسداد ایجاد شده، گرما نمیتونه تو بدن پخش بشه. احساس سستی یا بدحالی در سمت راست بدن و جوش چرب یا بلغمه روی صورت.
زبان هم داغ میشه؟
نه، تو کبد چرب نه،
داغ
میشه یا احساس سوزش ایجاد میشه. قلب رو بررسی کنید، اون شخص استرس و استراب، فکر و خیال، تپش قلب، تنگی نفس و اینا احتمال قوی داره و باید قلبش رو درمان کرد. این یک لحظه نزله است. صورت ما چیزی نگفتیم در موردش؟ صورت رو نگفتیم؟ جوش، جوش میزنه، جوش بلغمی، جوش چرب توی صورت میزنه. خب درمانش چیه کبد چرب؟ اون هفتش موردی که گفتیم، سرکه روغن زیتون، نور حنا، بنفشه ترنجبین، انار و آب جوش، حجامت، اینا درمان کبد چربه. اما علاوه بر اونها ببینید اصل درمان چیست؟ این که میگه 70% مردم ایران کبد چرب دارن، خب چرا نبود در نسل قبل؟ به برکت پزشکی. یه بخشش روغنه، یه بخشش هشتیوان آبه، ماست و دوغی که سر سفره هامون هست متاسفانه، اینا باعث میشه کبد ها چرب بشه. آبش جوش بود یا نه؟ آب جوش به تنهایی در طی 6 ماه کبد چرب رو درمان میکنه، به تنهایی، چون بلغم‌زداست. آب سرد بلغم‌زداست، آب جوش بلغم و صفرا رو همزمان تخلیه میکنه. هر وقت آتش کردید، آب جوش برای زمان آتش باعث میشه کبد چرب درمان بشه. روغن بنفشه روی شکم، مصرف زیاد انگور و شربت سکنجبین، این درمان هاییست که علاوه بر اون درمان های عمومی هست. کبد رو داغ میکنه. ببینید خیلی از مشکلات بلغمی، همین سنگ کیسه صفرا، همین کبد چرب، ناشی از صفرای بالاست. یعنی طرف آتشش بالا بوده، کبد گرم بوده، هی مایعات و لبنیات و هندونه و این چیزا خورده، باعث شده بلغمش بره بالا. درمانی که میدید نباید صفراشو دوباره بالاتر ببره که مصرف مایعاتش بره بالاتر. برای همین روغن بنفشه میگیم به ماله، نه روغن سیاه.
استاد جوش قفسه سینه؟
نه،
تو قفسه سینه
معمولا جوش های دموی، جوش هایی که ناشی از قلبه دم باشه تو قفسه سینه میزنه. نه اونا خیلی دقیق نیست، نه سوجوک و اینا خیلی دقیق نیست. خب سنگ کیسه صفرا که فکر میکنم یه 10 دقیقه رو بی اگر استراحت کنیم بهتر باشه. صلوات بفرستید.